آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز آبای تیوال سلام. آذر ماه 95 من در تالار مولوی هستم و شما گفتگوی من رو میشنوید با آقای اصغر نوری، کارگردان نمایش ریچارد سوم اجرا نمیشود.
من سلام عرض میکنم به شنوندگان تیوال علاقمندان تئاتر.
متشکرم. آقای نوری برامون از انتخاب متنتون بگی، چطور شد که به سراغ این متن رفتید و این نمایش رو اجرا کردید؟
من این متن رو 2 سال پیش خوندم، اوائل سال 93، و ما تیویسنیکو از قبل میشناختم و این متن چیز متفاوت تر از اون ویسنیکی بود که ما توی ایران میشناسیم. یه ذره در واقع توش نقد قدرت و نقد دیکتاتوری بود، برخلاف کارهای معروفش که بیشتر فضای ابزورد دارن. و خیلی خوشم اومد از این متن. فکر کردم که یک شرایط انسانی ویژه‌ای توش هست که نویسنده اومده این شرایط ویژه رو یه ذره سورئالیسم قاطیش کرده، طنز قاطیش کرده، به یک فضای گروتسکی درست کرده که هر لحظهش ما رو به حیرت وامی داره، هر لحظهش یه چیز تازه داره. و همه اینا باعث شد که این متن رو خوندم، تصمیم بگیرم به ترجمه از چون خب به عنوان به یک مترجم حرفه‌ای از این نظر که درآمدم از کار ترجمه است، من یک مترجم حرفه‌ای ام و همیشه دنبال نمایشنامه‌ها و رمان‌ها هستم برای ترجمه. اول اینو بحث رو برداشتم برای ترجمه. همون سال قرار شد که سال 93 من یک کاری کارگردانی کنم با دانشجوام تو دانشگاه سوده برای بخش دانشگاهی جشنواره تئاتر دانشگاهی. و بار اول من این متن رو سری اول سال 93 با دانشجویان تئاتر این کار رو انجام دادم، یعنی پروسه ترجمه‌ش و بعد شروع تمریناتش تقریبا همزمان شد.
درسته. آقای نوری به عنوان یک مترجم و کارگردان، ترجمه چقدر تأثیر داره تو کار کارگردانی شما و اصلا آیا میتونیم بگیم که میتونه یه نقش خیلی مهم و تأثیرگذار رو بازی کنه برای یک کارگردان؟
نقش خیلی زیادی داره. من تئاتر رو قبل از یادگیری زبان شروع کردم. من تئاتر رو از سال 75 اون موقع که تبریز ساکن بودم شروع کردم، ولی خب زبان فرانسه رو بین سال 76 تا 80 که دانشجو رشته شدم. من از وقتی که زبان فرانسه رو یاد گرفتم و خب حرفه ترجمه رو انتخاب کردم، این زبان دونستم باعث شده که من مطالعاتم رو فقط مطالعاتم محدود نشه به زبان فارسی، میتونم از زبان فرانسه هم تئوری ها رو بخونم یا اینکه تئاترایی ببینم که به زبان فرانسه است و مشکل زبان نداشته باشم. واسه همین من همیشه به دوستانم و دانشجوام همیشه توصیه کردم که یک هنرمند حتما باید یک زبان خارجی بلد باشه که وصل بشه به فرهنگ‌های دیگه، تجربیات دیگر کشورها و بتونه منابع رو از اصل بخونه، یعنی منتظر نباشه که کسی ترجمه کنه که بتونه اینا بخونه. و برای من خیلی مفید بوده، تونستم همیشه به منابع تئوریک و یا نمایشنامه‌ها همیشه دسترسی داشته باشم و مسلماً تأثیر گذاشته روی روش کار من تو تئاتر.
آقای نوری همیشه میگن توی ترجمه معمولاً یه چیزایی هست که از دست میره، یه چیزایی که مربوط هست به فرهنگ اون کشوری که متن به اون زبان نوشته میشه. توی این کار آیا این موردی بوده که مختص اون فرهنگ خاص بوده که متعلق به نمایشنامه است و قابلیت برگردوندن به فرهنگ و زبان ما رو نداشته؟ و از این تجربه برامون بگید، چه توی این نمایشنامه و تا حالا چه به صورت کلی‌تر؟
من فکر میکنم که ترجمه رفتن و هرگز نرسیدنه، یعنی ما هیچ وقت نمیخوایم تو بهترین حالت ترجمه عین اون متنی که تو یک زبان نوشته شده رو تو زبان دیگه بازآفرینی کنیم. یک چیزهایی مربوط به زبانه، یک چیزهای دیگری مربوط به فرهنگه. شاید خودم همیشه سعی میکنم مترجمی باشم که فقط ترجمه نکنم، سبک نویسنده‌ام انتقال بدم و همیشه حس میکنم معنا رو ترجمه کردن ساده ترین و ابتدایی ترین کار یک مترجمه، و باید سبک نویسنده انتقال پیدا کنه و حال و هوای اثر، ولی بالاخره یک چیزهایی هست، مثلا ساده ترین و دم دستی ترین چیز، فرض کنین توی زبان مثلا فرانسه یا انگلیسی نویسنده اومده یه بازی زبانی کرده با کلمات، یعنی یک معنی ظاهری داره و یک معنی باطنی، اون چیزی که تو فارسی هم ما زیاد داریم. این تو ترجمه در نمیاد، بعضی وقتا مابعضایی براش پیدا میشه، مابعضای اون حس که با اینکه کلمات اصلا اون نیست. شما فرض کنید که مثلا یک ضرب المثلی که هست ما تو فارسی داریم میگن هوا گرگو میشه، تو فرانسه اگه بخوایم اینا کلمه به کلمه ترجمه کنیم اینو میگن هوا گرگو سگه. یعنی اینجور وقتا خب ما پیدا میکنیم، ولی بعضی وقتا این اتفاق نمیفته، چون انقدر اثر به در واقع اثر به زبان وابسته است، مخصوصا ترجمه شعر خیلی به این بر میخوریم. خوشبختانه تو این نمایشنامه ماتئی ویسنیک، و خب این یکی از مواردی بود که برای من خیلی جذابه، خب این نمایشنامه ظاهرا قصه زندگی مایرهولده. این خب اولین قدمیه که تئاتری ها جذب این نمایشنامه میشن، چون مایرهولد خیلی آدم مهم و تاثیرگذاری بوده تو تئاتر و خب زندگی خیلی تراژیکی هم داشته که تو این نمایشنامه میبینیم. در واقع خودش یه انقلابیه که وقتی میبینه انقلاب به بیراه میره اعتراض میکنه، ولی حاکمان اون وقت که در واقع استالین حاکم اون وقت هیچ نقدی و هیچ رفرمی رو قبول نمی کنه، هر کس اعتراض می کنه زندانی می کنه و آخر سر هم اعدام می شه. تو دوره استالین خیلی از روشنفکران روسی کشته شدن یا به سیبری موندن تا آخر عمرشون. همشون هم کمونیست های خیلی وفادار بودن، ولی فقط با روش استالین مشکل داشته. این قصه تو این نمایشنامه میبینیم. خوشبختانه ماتئی ویسنیک تو این نمایشنامه بیشتر از این که به مایرهولد بپردازه، به فضایی که مایرهولد توش زندگی میکنه پرداخته، و این باعث شده که این نمایشنامه در واقع وابسته شناختن مایرهولد نیست. یعنی اگه یک تماشاگر حتی ندونه مایرهولد کیه، تو این نمایشنامه متوجه میشه که مایرهولد یک کارگردان تئاتر میخواد یه تئاتر اجرا کنه و از هر طرف مورد سانسور و ممیزی قرار میگیره و آخر سر عصیان میکنه، به زندان میفته و اعدام میشه. خوشبختانه تو این اثر خیلی خیلی کم بود چیزهایی که من نتونم از اون زبان فرانسه به فارسی برگردنم. یه دلیل دیگه‌ش هم اینه که ماتئی ویسنیک زبان مادرش فرانسه نیست، اهل رومانیه و فرانسه‌ای که بلده فرانسه ساده‌ایه، و این یعنی انقدر خود ویسنیک هم به فرانسه انقدر مسلط نیست که بتونه با زبان فرانسه بازی‌هایی در بیاره که ما تو ترجمه مشکل داشته باشیم. یه زبان شسته رفته خیلی درست ولی ساده داره تقریبا تو همه نمایشنامه‌هاش، این باعث میشه که ترجمه راحت‌تر باشه.
درست. حالا یه سوالی که برای من پیش اومد اینه که خب این متن نوشته ویسنیک هست که یکی از نویسندگان برجسته دنیای امروزه، درباره یه کارگردان خیلی برجسته است، چقدر شیوه نگارش ویسنیک و شیوه کارگردانی مایرهولد در کار شما تاثیر گذاشته؟ اصلا آیا رفتید حالا سمت این که نزدیک بشید به فضای کاری این دو نفر یا نه کاملا اونا رو کنار گذاشتید و کار خودتون رو کارگردانی کردید؟
ویسنیک تو نوشتن نمایشنامه زیاد نرفته به طرف اون. خب مایرهولد رو همه تو دنیا به روش بیومکانیک میشناسن. روش بیومکانیک به طور خیلی ساده اگه بخوایم توضیح بدیم، یه روشیه که میخواد تئاتر رو از احساسات خالی کنه و بیشتر به طرف زبان بدن ببره و حتی دیالوگ و هم تا حدود تا جایی که میتونه گفتگو حرف کلام از نمایش حذف میکنه و بیشتر زبان بدن هست که گویاست. ویسنیک تو کارش اگه این سمتی میرفت میشد همون قصه زندگی مایرهولد. از یه چیزهایی استفاده کرده، از این که خب مایرهولد هیچ وقت شده سوم رو کار نکرد، ولی ویسنیک مشخصه که مایرهولد رو میشناسه، پیش خودش تصور کرده که اگه مایر هولد میخواست شاهد سوم و کارگردانی کنه چیکار میکرد. مثلا مایر هولد شروع میکنه اون توی این نمایشنامه شروع میکنه ریچارد سوم و از اون ریچارد کلیشه‌ای که تو ذهن همه هست، مثلا یه قوز داره، پاش میلنگه، یک شخصیت کلیشه‌ای داره که تو متن شکسپیر هر کی بخونه اولین تصویر اون به ذهنش میاد. مایر هولد ویسلی که اولین کاری که میکنه موقع کارگردانی مایر هولد تصور میکنه که مایر هولد این آدم رو تبدیل کنه به یک ریچارد سوم خیلی معمولی و انسانی، یعنی کسی که قوز نداره، نمیلنگه و کاملا عادیه. دلیلش هم اینه که بیشتر میخواد فضای اون دیکتاتوری رو نشون بده که اون تو اون فضا یه سری کلیشه ها رو میخوان نگه دارن و هر کس اون کلیشه ها رو کنار میذاره حکومت در واقع دچار ترس میشه و دنبال دلیلش میگرده که این چرا داره این کارو میکنه. نکته دوم اینه که اومده ویشنیک اون شخصیت کلیشه‌ای که تو ذهن همه ما هست اونم آورده تو نمایشنامه. در واقع ما تو این نمایشنامه و همینطور تو اجرای من ما دو تا ریچارد سوم داریم. ریچارد سوم شکسپیر، شخصیت شکسپیر که از ذهن مایر هولد اومده بیرون و هیچ کس اونو نمیبینه، فقط مایر هولد میبینتش و خود اون شخصیت هم داره به نوعی نهیب میزنه، سرزنش میکنه مایر هولدو که تو بهتر منو کار نکنی، الان وقت خوبی برای اجرای من نیست، تو خطرناک شدی. یعنی این دیکتاتوری انقدر عمیقه حتی وارد ذهن آدم ها هم شده. اومده از همین یه جای کار دیگه کرده، زن مایر هولد توی نمایشنامه حامل است، حتی جنین داخل شکم مادر هم از داخل شکم و حتی وقتی بیرون میاد شروع میکنه به سانسور پدر و این خب دیالوگ هایی است که تو نمایشنامه هم هست که این شر امروزی، منظورش شر زمان استالینه و به نوعی ویسنیک این کارا تو 2001 نوشته، به نوعی ویسنیک داره از منظورش از شر امروزی، از شر تو همه جای دنیاست که میگه شر امروزی یه لباس دیگه‌ای به تن داره و مستقیم نیست، برخلاف شخصیت شاد سوم که یک شخصیت منفی شرده ولی اینو پنهان نمیکنه و اعتراف میکنه. مونولوگ هایی که شاد سوم شکسپیر داره که با تماشاگر حرف میزنه داره خودش به خودش حق میده، همه جنایت هاشو داره خیلی حق به جانب انجام میده. و مایر هولد توی این حالا مایر هولد به نوعی ویسنیک تو این نمایشنامه ریچارد سوم اجرا نمی‌شود، این داره ایده رو مطرح میکنه که شر ریچارد سوم خیلی شر ساده تریه چون تکلیف آدم باش مشخصه، ولی شر امروزی انقدر لباسهای زیبایی به تن داره و انقدر پنهانه و انقدر نفوذ میکنه به قلب و ذهن و روح آدم ها که مبارزه باهاش و حتی تشخیصش سخته. این تم انقدر قویه تو نمایشنامه که من سعی کردم تو اجرام همین اتفاق بیفته که اصلا نویسنده یک نه من وارد این نشدیم که مایر هولد تکنیک اجرایش چی بود، ولی خب من یه جاهایی اومدم از این تکنیک استفاده کردم که ویسنیک تو متنش نیاورده. این که اومدم صحنه‌مو خیلی ساده گرفتم و بیشتر سعی کردم بازیگرها بازی کمتر بازی حسی رئالیستی بکنن و بیشتر بازی کنن. حتی من صحنه‌مو چون طراح صحنه این کارم خودم هستم، صحنه‌مو جوری بستم که تماشاگر پشت صحنه من می‌بینه، یعنی در عین حال که مایر هولد داره ریچارد سوم اجرا می‌کنه و ما داریم مشکلاتش رو می‌بینیم، تماشاگر اجرای من هم داره شکل‌گیری یک اجرا رو می‌بینه. تو این ایده ها خیلی خیلی حالا دوردست، نه خیلی غالبی و مشخص، سعی کردم از روش مایرهول تو کارگردم استفاده کنم، ولی مسلماً نرفتم به طرف اون چیزهایی که از مایرهول میشناسیم، که همون بیومکانیک و تکنیک بیومکانیک و استفاده اغراق‌آمیز از بدن بازیگر، به این طرف نرفتم.
ممنونم از توضیحات کاملتون مرسی. و از وقتی که برای مصاحبه به من دادید. به عنوان حرف پایانی،
من به عنوان حرف پایانی میخوام چند جمله درباره تئاتر دانشگاهی صحبت کنم. من فکر میکنم که تئاتر دانشگاهی تو کشور ما با تئاتر دانشجویی اشتباه گرفته میشه. من مدرس دانشگاه هستم، نزدیک با دانشجوها در ارتباطم. چهار سال یا 6 سال دوره دانشجویی دوره ایه که دانشجوها تجربه میکنن و خیلی خیلی دوره خوبی هم هست، چون این وقتی که آدم ها تثبیت میشن دیگه نمیتونن دست به خطر بزنن، چون آدم حرفه‌ای وقتی توی چیزی تثبیت میشه و تماشاگر داره میخواد اونو نگه داره، تماشاگرش از دست نده. ولی اسم اینا رو میذارم تئاتر دانشجویی، یعنی تئاترهایی که دانشجوها کار میکنن، تجربه میکنن، بعضیاش خوبه بعضیاش خوب نیست، مهم نیست، بالاخره اون دوره از عمرشون باید تجربه کنن. ولی یک چیزی تو دنیا هست به اسم تئاتر دانشگاهی. این تئاتر دانشگاهی اصلا منظور تجربه های ضعیف یا تجربه هایی که نمیدونیم چیه نیست. تئاتر دانشگاهی تو همه جای دنیا تئاتریه که توش آدم های 60-70 ساله هم کار میکنن و خیلی وقت، بعضی هاشون دکترن، بعضی هاشون خیلی وقت از دانشجویی گذاشت. فرق تئاتر دانشگاهی با تئاتر حرفه‌ای دقیقا تو اینه که تئاتر حرفه‌ای یک کاسبی توش هست که خیلی هم طبیعیه، یعنی یک هزینه‌ای گذاشته میشه برای تولید، تو این هزینه پول بازیگر هست تا یک پیراهن که بازیگر میپوشه، و این هزینه حتما باید برگرده و حتی سود بیشتری کنن. اتفاقی که الان تو تئاتر ما داره روز به روز میفته، بیشتر هم میشه، یعنی با این تماشاخانه هایی که هستن این داره خیلی خیلی زود اتفاق میفته. حتی ما بازیگرهایی الان تو تئاتر داریم که بهش میگن بازیگرهای گیشه، بازیگرهای خوبی هم هستن، تماشاگر دوست داره بره اونا رو تو کارا ببینه. الان این بازیگرها بعضی وقتا سر یک کار فقط یک ماه تمرین میکنن، یعنی چون قرار یه تهیه کننده میخواد با این بازیگر چند نفر دیگه که الان اسمشون میفروشه تو تئاتر، میخوان تو یک ماه دو ماه یه کار ببندن و این کار اجرا بشه، و چون به اون خود این بازیگرم پول خوبی میدن، قرار پول خوبی هم گیره تهیه کننده به کل گروه بیاد. خب این همه جای دنیا هست، ولی تو ایران داره خیلی بیرویه داره زیاد میشه و این داره ضربه میزنه به تئاتر حرفه‌ای ما، ضربه میزنه به تئاتر جدی ما. درست‌تر بگم ما چند تا سالن داریم مثل تئاتر شهر، ایران شهر، که ما انتظار داریم بریم اونجا تئاتر خوب جدی ببینیم، ولی میریم اونجا میبینیم گاهی وقتا که آدم‌های اسمای گنده‌ای هم، ولی تئاتر کیفیت نداره. دلیلش هم اینه که نه اینکه اینا کارشون بلد نیستن، اینا کم تمرین کردن، چون این چند نفر قراره برن توی کار دیگه و چون دارن پول میگیرن دیگه نمیتونن بیشتر از 2 ماه سر یک کار تمرین کنن و هی میخوان تو سالی تو 4-5 تا کار باشه. در کنار اینا یه تئاتری هست تو دنیا به اسم تئاتر دانشگاه. این تئاتر بزرگترین ویژگیش پژوهشه، یعنی یه گروهی از آدم‌ها که بیشتر دنبال کار تازه تو تئاتر از سنهای مختلف، جوان تا پیر، میان دور هم جمع میشن که تو هر اجرا یک تجربه‌ای بکنن. پیتر بروک معروف ترین آدم این تئاتره، با اینکه ما فکر میکنیم تو ایران پیتر بروک یک کارگردان حرفه‌ایه که ده هست، ولی پیتر بروک همه کارهاش ویژگی پژوهش داره و آدمهایی که باهاش کار میکنن معمولا بعضی وقتا 1-2 سال سر یک پروژه زمان میذارن. پولی که گیر میارن اگه با تئاتر حرفه‌ای حساب کنن اصلا صرف نمیکنه، یعنی اون آدمهایی که با پیتر بروک کار کرده. خب قبلا آدمهای دیگه ای هم بودن که اینجوری کار کردن، اسماشون فرق داره، مثلا تئاتر آزمایشگاهی گروتوفسکی هست و چند نفر دیگه. تو ایران با تلاشی که آقای امیرحسین حدیدی و مجموعه تئاتر مولوی داره میکنه، من امیدوارم که این نوع تئاتر تو همین فقط همینجا به نظرم کافیه، براش همین تالار مولوی براش کافیه. این تصمیمی که گرفتن آقای حدیدی و من خیلی احترام میذارم به این تصمیم و پایداریشون تو این تصمیم که نمیخوان اینجا آدمهای حرفه‌ای تئاتر اینجا اجرا کنن، آدمهایی که خب اگه معنای دیگه به کار بره میشه آدمهای پولساز، این سالان اختصاص میدن به تجربه های دانشجویان که توشون بعضی وقتا کارهای خیلی خوبی هم هست و آدم های دانشگاهی که میخوام با دانشجویان و شاید مجموعی از آدم ترکیبی از دانشجویان و کسای دیگه کار کنن. من امیدوارم که مولوی به این کارش ادامه بده و ما تالار مولوی تبدیل بشه به تالار تئاتر دانشگاهی ایران، تئاتری که دنبال پژوهشه و اگه این پژوهشا به نتیجه برسه تماشاگرش هم داره و کم کم اینجا تبدیل میشه به تالاری که تماشاگر خاص خودش رو پیدا کنه، تماشاگری که نمیخواد چیز تکراری ببینه و میخواد بیاد کارهایی رو ببینه که توش تجربه های تازه است. برای همین من خب امیدوارم تماشاگرهای عام تئاتر ما این تالار رو بشناسن و بیان، ولی من از دانشجویان دعوت میکنم، دانشجویان تئاتر که تعدادشون خیلی زیاده، دانشجویان تئاتر بیان از کارهای این سالن که تو سالن بزرگش کوچیکش، چون با حداقل قیمت بلیت میتونن بیان کارا رو ببینن. قیمت بلیت این سالن 20 تومانه با تخفیف، هر روز برای دانشجویان 50% تخفیف، با 10 تومن میتونن یک کار ببینن. این کار نه تنها به رونق این سالن کمک میکنه، به خود دانشجو هم یه تئاترهایی میبینن که شبیهش رو شاید تو سالن‌های دیگه نبینن. من از دانشجویان دعوت میکنم که دیدن، فرصت دیدن کارهای تئاتر مولوی رو از دست ندن.
ممنونم ازت. همراهان آوای تیوال، ممنونم که با این آوا همراه بودید. تا آوای بعدی، بدرود.